سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه امیری، روانشناس بالینی هستم و امروز میخوام بهتون بگم که چرا ضرورت داره که در واقع ما راجع به گفتگو کردن توی زوجین صحبت بکنیم. همون جوری که میدونیم ارتباطات ما بخش مهمی از زندگی ما رو تشکیل میدن. ما توی تلخکامیامون، توی شادکامیامون به ارتباطات خیلی نیاز داریم. میدونیم که هر کسی میتونه عاشق بشه، هر کسی میتونه رابطه زناشویی برقرار کنه، اما همه ما برای اینکه بخوایم رابطه خوب و صمیمانه رو حفظ بکنیم به بینش و آگاهی نیاز داریم، به آموزش نیاز داریم. یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه که زندگی‌های مشترک به سمت شادکامی برن اینه که شما و همسرتون چطور با هم صحبت میکنید، تبادل کلماتتون در واقع چطوریه. ارتباط کلامی هم مثل ارتباط فیزیکی یه وسیله برای برقراری ارتباطه و میتونه تبدیل به وسیله‌ای بشه که در واقع ازدواج شما رو تحکیم بکنه. وقتی گفتگوهای شما رضایت بخش و محبت آمیز باشه، دو طرف احساس امنیت میکنن و احساس میکنن که ارتباط سالمی برقرار شده. اما اگه گفتگوها در جهت سلطه‌جویی، ایجاد تنش، بی‌حرمتی یا ضربه زدن به دیگری باشه، احتمالاً باید انتظار داشته باشیم که ناامنی و بی‌میلی توی رابطه در واقع حکم فرما بشه. اون چیزی که برای ما بسیار مهمه نحوه صحبت کردن شما با پارتنرتونه. این رو هم میدونیم که اکثر آدما وقتی که به یه سنی میرسن که میتونن صاحب شغل بشن، مهارت‌های صحیح بغری ارتباط با بقیه رو هم طبیعتاً بلدن که چطور با دوست، همسایه، همکار یا کس دیگه حرف بزنن، چطور حقشون رو بگیرن، چطور ستیزه‌جویی کنن. اما واقعاً یه تفاوتی بین خونه و محیط بیرون وجود داره. زندگی مشترک لازمش، یکی از ملزومات مهمش اینه که شما تصمیم‌گیری‌های مشترک رو بلد باشین که چطور انجامش بدین، چطور گفتگو بکنین راجع به تصمیم گیری های مشترکتون در عین اینکه رابطه دوستی محکمی برقرار بکنید. این در واقع خیلی زیاد میتونه رابطه شما رو آسیب پذیر بکنه، در عین حال میتونه شما دو نفر رو به همدیگه نزدیک بکنه. یه تفاوت دیگه ای که خونه و محیط بیرون داره اینه که خب مردم سعی میکنن توی موقعیت های اجتماعی به بهترین وجه خودشون ظاهر بشن. ما تقریبا میدونیم که بیرون چطوری باید رفتار بکنیم، معیارهای اجتماعی رو میدونیم، اما وقتی وارد منزل میشیم تلاش میکنیم که در واقع راحت تر باشیم، سعی میکنیم که فردی بشیم که واقعا همینجوری که هستیم باشیم. حتی گاهی وقتا بی میل میشیم، سعی میکنیم کاری بکنیم که کس دیگه به جای ما کار بکنه، قید و بند هامون کمتر میشه، آزادتر میشیم و این منجر به این میشه که یعنی رابطه رو میبره به سمت آسیب پذیری. حالا اینو بذارید در کنار الگوهایی که ما از کودکمون آموزش گرفتیم. آدما همیشه در حال یادگیری هستن و الگوهای کودکی خیلی زیاد رفتارهای ما رو توی بزرگسالی شکل میدن. مثلا گاهی وقتا انتظارمون به شکل ناخودآگاه اینه که همسرمون هم مثل الگوهای مامان یا بابا رفتار بکنه، یا آدمی که توی خونه دائما دعوا و درگیری دیده ممکنه که فکر کنه که مشکلاتش با دعوا و مشاجره حل میشه، یا برعکس ممکنه فکر کنه که دائم باید از تنش و مشاجره دوری بکنه چون به هیچ وجه نمیخواد که فضای زندگی با پدر مادرش براش یادآوری بشه. و میخوام بهتون بگم که این که ما چه مهارت‌هایی رو توی زندگی توی خونمون داشته باشیم واقعاً کاریه که نیازمند یادگیری، هرچند که بهمون آموزشش نمیدن ولی واقعاً یه کار بسیار ظریف و نیازمند یادگیریه. گفتگو ریزه‌کاری‌های زیادی داره. اولین نکته‌ای که در مورد گفتگو وجود داره اینه که آیا هدف گفتگو هر دو نفر شما یه چیزه، یعنی شما با هم گفتگو می‌کنین که به هدف مشترکی برسین، یا نه هر کدومتون اهداف خودتون رو دارین. لحن گفتگو بسیار مهمه، اینکه شما چطور دارین گفتگو رو جلو می‌برین، آیا اصلا درست گوش میدین، آیا شنونده خوبی هستین، آیا گوینده خوبی هستین، رفتارتون مسمومیت‌هایی رو داره، یعنی دائما ممکنه تیکه و کنایه همراه با تیکه و کنایه باشه، و اینکه اصلا آیا ارزش‌ها و نگرش‌های کلیتون چطور با هم دیگه تفاوت‌هایی رو داره که باعث بشه گفتگوهای شما گفتگوهای خصمانه یا بی‌هدفی بشن. ببینید، قرار نیست بهتون بگم قراره همه گفتگوهاتون هدف‌های مشترک رو دنبال بکنه، یا ما در همه گفتگوهامون قراره که تلاشمون رسیدن به توافق دو جانبه و اینها باشه. ولی واقعیتش اینجاست که بسیار مهمه که اولا نبایدهای گفتگو رو بدونیم و بعد هم اینکه در گفتگوهای حداقل مهممون از الگوهایی تبعیت بکنیم که رابطه ما رو به سمت آسیب پذیری و به سمت گفتگوهای خصمانه نبرن، به خاطر اینکه وقتی گفتگوهای رقابت آمیز، آشفته، بی هدف، خصمانه اینا شکل میگیرن، دیگه در واقع رابطه از مسیر اصلی خودش دور میشه و دائما حالا یا پارتنرتون یا خودتون دارین ثابت میکنید حال عاطفی رابطه بد میشه. و میخوام بهتون بگم که یعنی نمیخوام بهتون بگم که دائما قراره که گفتگوهای با هدفی داشته باشین، مراقب باشین که جپگیری نکنید یا هر چیز دیگه. ما قراره گام به گام پیش بریم و اصلا بدونیم که اول از همه باید بدونیم که شیوه های گفتگو چی هن، اصول گفتگو مشترک، منظورمون از اصول گفتگو مشترک چیه، چی رو میخوایم دنبال بکنیم، چی نهایتا ما رو میرسونه به یک رابطه سازنده. در واقع گفتگوی مشترک باعث میشه که زوجا اطلاعاتو بذارن کنار همدیگه، با همدیگه به بینش برسن، با موافقت یکدیگه راه حلی رو انتخاب کنن. لحن گفتگوی مشترک صمیمانه است، حتی اگر که موضوعات بین شما جدی باشه. درک متقابل در گفتگوی مشترک وجود داره. در واقع شما احساس میکنید که دارین به راه حل نزدیک میشین عوض اینکه دور بشین. در توی گفتگوی مشترک شما و همسر تون به نوبت صحبت میکنید. در واقع میخوام بهتون بگم که احساس نمیکنید که در حقتون اجحاف شده. یکی از طرفین زیاد گفتگو رو نمیبره جلو به سمتی که خودش میخواد، هرچند که گفتگو در واقع مال اون بوده، یعنی اون شروع کرده. و در واقع یاد میگیرین کم کم که چه چیزهایی در رابطه وجود داره که باعث میشه که رابطه شما به سمت بدتر شدن پیش بره. رنجش ها، نقص ها رو خیلی زود اگر شناسایی بکنید، لازم نیست زمان زیادی رو برشون بذاریم. و میخوام بهتون بگم که گاهی وقتا هست که یکی از طرفین مشکل جدی رو داره، یعنی نیازمند درمان فردیه. اینا رو هم بهش میرسیم، یعنی حواسم هست که به این نکته ها هم میرسیم، بهشون دقت میکنیم. و ولی اون کلیتی که وجود داره اینه که ما اول از همه میخوایم بدونیم که توی گفتگوی مشترک چه نکاتی هست که ما بهشون دقت نکردیم و رعایتشون نکردیم.